سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمر. من منصور براتی هستم و این 221مین شماره پادکست در عمره. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با توجه به روند تحولات در شرق سوریه و درگیری‌ها بین حکومت انتقالی به رهبری احمد الشرع و نیروهای کرد سوری موسوم به قصد، در این شماره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا همراه هستیم. عنوان این شماره پادکست در عمق عبارت از ابعاد فروپاشی قلمرو قصد در سوریه. در این مورد سؤال اصلی ما این هست که درگیری ها در شرق سوریه از کجا آغاز شد و به کجا رسید؟ احتمالاً در شماره آینده هم با توجه به اینکه این روند داره ادامه پیدا میکنه، امتداد درگیری ها در شرق سوریه و وضعیت کردها و مناسباتشون با حکومت جدید دمشق رو همچنان بررسی خواهیم کرد و پیامدهای سیاسی درگیری های روزهای اخیر رو.
این سوال اول سوال خیلی خوبیه، از این نظر که الان خیلی واسه شون این ابهام مطرحه که از لحاظ میدانی چه اتفاقی افتاده. من با اجازت همین سوال رو فرصتی میبینم تا شرح بدم، بگم تحولات میدانی در شرق سوریه چه بود و چگونه سازمان رزم قصد به این وضعیت افتاد. این رو به صورت خلاصه میخوام اینجا الان شرح بدم. ببین، آنچه بر قصد گذشت رو، تحولات میدانی اخیر رو، میشه به 5 مرحله تقسیم کرد. هرچند همون مرحله اولش 3 تا فاز بوده، ولی مجموعاً اونا رو میشه توی یه مرحله قرار داد. این 5 مرحله رو توضیح بدم، اینجوری شاید ما بهتر بتونیم درک کنیم چه اتفاقی برای قصد افتاد و چه روندی طی شد تا به این شکل و به این سرعت قلمرو اون دچار فروپاشی بشه. مرحله اول از درگیری‌های شهر حلب شروع میشه تا درگیری‌های طبقه. در شهر حلب میدونیم دو محله اشرفیه و شیخ مقصود تحت سیطره قصد بود و ما اصلا یه اپیزود در این مورد صحبت کردیم. اونجا رو با توجه به اتفاقاتی که افتاد تحت تصرف نیروهای وابسته به دولت مستقر در دمشق قرار گرفت این دو محله. یعنی به صورت خاص‌تر اگر بگیم، مقامات محلی استان حلب با همکاری ارتش مستقر در استان حلب این دو محله رو تصرف کردن. اینا در ادامه بلافاصله حرکت کردن به سمت مناطقی در شرق استان حلب که همچنان تحت سیطره قصد بود. ما طی یک سال اخیر شاید نزدیک به 10 بار درگیری در شرق حلب در حومه سد تشرین داشتیم. بلافاصله بعد از اینکه دو محله شیخ مقصود و اشرفیه توسط نیروهای استانداری حلب تصرف شد، اینها حرکت کردن به سمت دیرحافر و مسکنه و نهایتاً این دو شهر رو یا این دو شهرک رو تونستن تصرف بکنن. تصرفی که یک بخشش قدرت نظامی بود، یک بخشش هم معامله سیاسی بود. باید دقت کنیم، جولانی 3 تا امتیاز خیلی بزرگ به کردها داد. 3 تاشو برمی شمارم. اول از همه وعده داد برای دادن تابعیت به کردهایی که تابعیت ندارن، که پرونده مفصلی در ادامه بعدن صحبت میکنیم. وعده دوم این بود که زبان کردی به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی بیاد و آموزش داده بشه. و وعده سومش هم تعطیلی عید نوروز در سرتاسر سوریه به عنوان عید رسمی بود، عید ملی بود، تعطیلی رسمی اعلام بشه. این ست امتیاز رو داد. در برابر اون قصد از لحاظ نظامی هم آسیب دیده بود، از این دو شهرک خارج شد. اما نیروهای استانداری حلب اینجا متوقف نشدند، بلا فاصله به سمت طبقه حرکت کردند. طبقه هم در غرب فرات واقع شده، اما از لحاظ تقسیمات اداری اصلا در استان رقه قرار میگیره. مشخصا گفته میشه آقای عبدالرحمن سلامه نقش محوری داشت در این مسئله که اینها حرکت کردن به سمت طبقه. در طبقه یک موقعیت خاصی وجود داره، اونم اینه که فرودگاه نظامی ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم به فرماندهی آمریکا در حاشیه شهر طبقه واقع شده. بخوام به بیان ساده تر، یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروی هوایی آمریکا اونجا واقع شده. سوال مهمی بود، آیا به راحتی میتونن از کنار این فرودگاه عبور کنن یا احیاناً درگیر بشن با نیروهای قصد و اون منطقه رو تصرف کنن؟ اقدام پر ریسکی بود و البته این نیروهای استانداری حلب این کار رو انجام دادن و طبقه رو تصرف کردن. این یک رویداد بسیار مهم بود، با حمایت مستقیم ترکیه هم بود. عملیات اساسا با پرواز پهپادهای ارتش ترکیه شروع شد و بعد نیروی زمینی استانداری حلب و ارتش تابع دمشق در حلب و همه حرکت کردن به سمت طبقه و طبقه رو تصرف کردن. این میشه مرحله اول. و اما مرحله دوم چی بود؟ درست به موازات تصرف طبقه توسط ارتش تابع جولانی شاهد این بودیم که در دو محور، یکی محور دیرهافر و محور دوم که به مراتب مهمتر بود در محور دیرزور، اون مجموعه‌ای که اسمش شده بود ارتش عشائر عربی از رود فرات عبور کرد و وارد شرق فرات شد. اینجا من یه نکته کوچیکی رو باید توی پرانتز بگم. قدرت اصلی قصد توان نظامی خودش نبود، پشتوانه آمریکا بود، ضمانتی بود که آمریکا بهش میداد. و در درگیری هایی که در شهر حلب رخ داد، خود منابع قصد اعتراف کردند که ضمانت آمریکا مال شرق فرات نه غرب فرات. اساسا همین باعث شد اینا به سمت طبقه حرکت کنن، چون میدونستن که آمریکا هیچ ضمانتی در اون منطقه بهشون نداده بود. اما این بار ارتش عشائری از رود فرات عبور کرد و اینجا حساسیت طرف آمریکایی خیلی مهم بود. اما اینا اومدن اون نیرویی که در دیر زور از رود فرات عبور کرد فتوحات گسترده‌ای رو رقم زد. در فاصله کمتر از 12 ساعت کل ساختار قصد در دیرزور سقوط کرد و نیروهای وفادار به قصد فرار کردن. این هم باید یه توضیحی بدیم. ساختار قصد به این صورته، یه هیئت رئیسه ای داره، بعد یه ساختار اداری خودگردان داره، مجموعه ای از 7 اداره خودگردانه. هر کدوم از این اداره های خودگردان که اصطلاحا هم بهش میگن کانتون، یک واحد نظامی خودشون دارن. در کنار اونا قصد یک واحد نظامی سرتاسری خیلی محدودی داره که نیروهای نخبه خودشن و اینا صرفا کردهای جنگجوی وابسته به حزب بیدن و البته یک نیرو امنیتی که حالا اون وضعیتش متفاوته، یعنی نیروی امنیتی و انتظامیشون رو وارد بحث نمیشن، من دارم راجع به ارتششون حرف میزنم. ارتششون میشد یپگه که شاخه نظامی بیده هست به اضافه واحدهای نظامی هر کدوم از این کانتون ها. خب کانتون دیرزور یه دست عرب بودن، واحد نظامی کانتون دیرزور که بهش میگن مجلس دیرزور العسکری فوراً برگشت. دید این سری ارتش اشاعری میتونه این مناطق رو تصرف کنه، کاملا ورق رو برگردون و با اینا متحد شد و علیه نیروهای یپگه جنگیدن و اینجوری بود که ورق در اونجا کاملا برگشت و درزور فورا به تسلط متحدین دمشق در اومد. مرحله سوم بعد از تصرف کامل دیرزور توسط ارتش اشاعری رخ داد. بعد از اینکه دیرزور به تسلط ارتش اشاعری در اومد، صریحا ارتش جولانی وارد این مناطق شد و دیگه اون نقاب کنار رفت. دیگه میگفتن ارتش عربی سوریه، نمیگفتن ارتش اشاعر عربی. و اینها بعد از تصرف دیرزور وارد استان حسکه شدن. استان حسکه جز خط قرمزهای قصده، اما این استان به قسمت جنوبی این استان که مناطق عرب نشینه به تصرف این ارتش جولانی در اومد. همینجا یه نکته مهمی بگم، عمده منابع نفتی سوریه در همین محدودن، یعنی بخش شرقی استان دیرزور، بخش جنوبی استان حسکه، و قصد اینجا منابع مالیشو از دست داد. آمریکا هم براش همین منابع انرژی و مالی مهمه. اینجا ظاهرا چرخش بزرگتری هم رخ داد و ایالات متحده کاملا دست حمایتیش از قصد برداشت. به این ترتیب ناگهان قصد دستور داد نیروهاش از استان رقه خارج شن. در رقه درگیری شدید بود. اشاره کردیم یه عده در محور دیرهافر از رود فرات رد شده بودن، یه عده در محور دیرزور. اونایی که دیرهافر رد شده بودن وارد استان رقه شده بودن و درگیری در رقه ادامه داشت، اما قصد دستور عقب نشینی داد تا بتونه از مناطق کرد نشین حفاظت کنه. به این ترتیب قصد از یک مجموعه‌ای که مدعی بود فراقومیتیه تقدیر پیدا کرد به یک مجموعه جنگجوی کردی. و اما مرحله چهارم چی بود؟ نیروهای جولانی در پیشروی خودشون در دو محور استان رقه و استان دیرزور در جنوب حسکه به هم رسیدن و یک منطقه استراتژیکی به اسم الهول رو تصرف کردن. الهول بزرگترین اردوگاه بازپروری تروریستای داعش و خانواده‌هاشون بود. کار حساسی بود، ولی اونجا هم اومدن اینا تصرف کردن و به محیط شهر حسکه رسیدن. همزمان درگیری در این محور غربی قلمرو قصد هم ادامه پیدا کرد و در شهر عین عیسی که یک نقطه استراتژیکی بود نیروهای جولانی تونستن تصرف کنن. و مهمتر از اون، وقتی روند فروپاشی قصد شروع شده، نیروهای شهر حلب و استان حلب با حمایت ترکیه یک جبهه عملیاتی جدیدی هم باز کردند و اینها وارد شدند و شهر استراتژیک سرین رو گرفتن. سرین اولین منطقه کردنشینی بود که تصرف شد. فاصله خیلی کمی هم با کوبانی داره. کوبانی میدونیم اساسا شکل‌گیری قصد مرهون کوبانیه که بحث مبسوطیو داره، الان نمیخوام اون بپردازم. من میخوام بگم از اینجا به بعد جولانی وارد مناطق کردنشین هم شد و باز هم آمریکا واکنشی نشون نداد. این قسمت رو میشه مرحله چهارم دونست، یعنی از ورود به الهول تا تصرف سری. و بالاخره مرحله پنجم این عملیات، مرحله ای که ارتش ترکیه علنی وارد شد. اینو من یه توضیح بدم. از زمان عملیات چشمه صلح یا نبأ السلام میدونیم یه منطقه در شرق فرات بود که تحت تصرف ارتش ترکیه بود. نوار مرزی ترکیه و سوریه از دو شهر مرزی رأس العین تا تل ابیض میومد پایین تا بزرگراه حسکه به حلب. نقطه جنوب شرقی این منطقه محدوده تحت تصرف ارتش ترکیه، نقطه جنوب شرقیش یه منطقه به اسم تلتمر. اینجا برای کردها و قصد فوق العاده حساسه. ارتش ترکیه با مشاهده حجم عقب نشینی قصد در محمل تلتمر وارد عملیات شد و البته بازوهای سوریهش هم همراهش بودن دیگه، بازوهای اهل سوریه اون همون جیش الوطنی سابق. قصد با تمام وجود در تلتمر جنگید، اما اعزام گسترده نیرو به سمت تلتمر چون مطمئن بود که اگر به هر ترتیبی توافق سیاسی رخ بدهد با جولانی میتوانند توافق کنند، با ترکیه نمیتونند، اولویت رو قرار داد بر مقابله با ارتش ترکیه. نیروهاشو اینجا به صورت گسترده اعزام کرد و حداقل تا لحظه ضبط این اپیزود هم تلتمر تحت سیطره قصد مونده. اما اعزام گسترده به این منطقه باعث شد در دیگر جبهه های عملیاتی قدرت تمرکز کمتری داشته باشه. اتفاق ویژه این بود، ما دقیقاً در مرز الربیعه عراق، یعنی تنها مرز مشترک عراق عربی استان نینوا با مناطق کردنشین سوریه، معادل ربیعه عراق یک شهری رو در سوریه داریم به اسم الیعربیه، که این منطقه به علت تمرکز نیروهای قصد در تلتمر اینجا ضعف نشون دادن و نیروهای جولانی این رو تصرف کردن و به این ترتیب یک پایانه مرزی بسیار مهمی که قصد رو مرتبط میکرد با دنیای بیرون به تصرف نیروهای جولانی در اومد. اگر حتی همین الان عملیات به صورت کامل متوقف بشه، دیگر قصد ارتباطش با کل جهان صرفاً از مرز فیشخابوره که در اختیار مسعود بارزانیه و دیگه هیچ مرزی با جهان بیرون نخواهد داشت و محدود شد. در همین فضا ارتش ترکیه که علنی وارد شده بود، نشست فرماندهان یپگر رو در شهر قامشلی بمبارون کرد و فرمانده اصلی یپگه آقای سیبان همو در این بمبارون کشته شد. یعنی به بیان ساده تر، بزرگترین فرمانده نظامی قصد رو ارتش ترکیه حذف کرد. بله، همزمان مذاکراتی مطرحه که دست کم برای 4 روز آتش بس برقرار بشه تا کسانی که آوارن جا به جا بشن و غیر و ذالک. اما رفتاری که ارتش ترکیه در این مقطع نشون داده به این صورت هست که اصلا به جولانی اجازه آتش بس واقعی رو نده و بگه دیگه خود من اومدم وسط. پس به صورت خلاصه میشه 5 مرحله. مرحله اول از حلب بود تا الطبقه که مال غرب فرات بود. مرحله دوم عبور ارتش اشاعری عربی از رود فرات بود در 2 محور دیرزور و دیرهافر. مرحله سوم تصرف کامل دیرزور و ورود به استان حسکه بود که به موازات اون دیگه قصد دستور داد از رقه خارج شن و بر مناطق کردنشین تمرکز کنن. مرحله چهارم پیشروی نیروهای جولانی در مناطق کردنشین بود که بعد از تصرف الهول این منطقه، این مرحله به اوج خودش رسید. و مرحله پنجم ورود علنی ارتش ترکیه.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 221مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم و در روز چهارشنبه اول بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ابعاد فروپاشی قلمرو قصد در سوریه اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های آشکار و پنهان تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 4 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدارش.